که این کشورهای همسایه ما هم دیگه شاید به رویکرد قدیم خودشون دوست ندارن برگردن و خیلی دوست دارن ارتباطی که با جمهوری اسلامی ایران دارن بیشتر بشه، بیشتر با هم در ارتباط باشن، حتی در مسائل اقتصادی. خب آقای خوشخو، تبیین میخوایم بکنیم یه جورایی همراهی شاه رو با رژیم صهیونیستی که این یکی از دلایل شکل‌گیری انقلاب اسلامی بود و باعث شد که توی این انقلاب ما، انقلاب اسلامی ما، نقش دانشگاه ها رو در این روشنگری اجتماعی میخوام شما بهش اشاره بکنید، چون به هر حال رژیم صهیونیستی پیش از انقلاب همیشه شاه رو در کنار خودش میدید و با اونها همراهی میکردن و خود این شد یکی از دلایلی که انقلاب اسلامی شکل گرفت. حالا میخوام نقش دانشگاه رو در این روشنگری اجتماعی شما بهش اشاره بکنید.
در خصوص ارتباط شاه ملعون با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی اسنادی وجود داره،
مثل موساد،
مثل
ارتباطشون با موساد، بله،
مثل سیا و مابقی سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی دشمن که اینها یا به صورت مستقیم در کشور ما دخل و تصرف داشتن یا به صورت غیر مستقیم و با پوشش وارد کشور می‌شدن، در قالب‌های مختلف در دانشگاه‌ها ورود می‌کردن و خیلی مسائل دیگه که نمیخوام بهش ورود کنم فعلا تو این جای بحث. خب این رو تاریخ نشون داده که هر کسی که به دشمن روی بیاره و پناه به دشمن ببره، عاقبتی چون عاقبت صدام و همین شاه و اینها داره و این یک اشتباه تاکتیکی و راهبردی شاه ملعون بود که پناه برد به استکبار و پناه برد به رژیم صهیونیستی و عناصر اونها. خب نقش ویژه‌ای داشتن رژیم صهیونیستی در کشور ما، متاسفانه در دوران پهلوی در دانشگاه‌های ما، در حتی آموزش دادن به نهادهای امنیتی رژیم پهلوی، یعنی به ساواک، شما ببینید که چقدر به ساواک اینها
آموزششون باعث میشد که ساواک به مردم فشار وارد بکنه.
دقیقاً فشاری که اونا به دانشجوها وارد کردن، یعنی شما همینجور که مستحضر هستین چه خفقانی ایجاد شد بعد از کودتای 28 مرداد و یکی از علتهای این که همین تحرکات و این کنشگریهای دانشجو هم به وجود آمد همین بود که اختناق زیاد شد، یعنی فشار رو زیاد کردن و این اتفاقات رخ داد.
خب بله متشکرم. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، جنبش دانشجویی ایران و بیزاری تاریخی از صهیونیسم و جنایات اونها موضوع اصلی برنامه امروز گفتگوی سیاسی هست و شما شنوندگان محترم رادیو مقاومت و رادیو گفتگو این برنامه رو از طریق این دوتا شبکه رادیویی میتونید بشنوید.
دانشگاه باید انقلابی باشه، دانشجو باید انقلابی باشه، دانشجو باید یک مسلمان مجاهد فی سبیل الله باشه، به این سمت باید هدایت بکنه. اونجا که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید. روحیه انقلابی معناش چیست؟ معناش این است که یک انسان انقلابی شجاعت دارد، اهل اقدام است، اهل عمل است، ابتکار می‌ورزد. بن‌بست شکنی می‌کنه، گره گشایی می‌کنه، از چیزی نمی‌ترسه، به آینده امیدواره، با امید خدا به سمت آینده روشن حرکت میکنه. این انقلابی است. این روحیه انقلابی رو باید حفظ کرد. جوانهای عزیز ما بایستی اینجوری این رویش مبارک رو ادامه بدن، این رویش مبارک روحیه انقلابی رو باید ادامه بدن. مسئله کشور روحیه انقلابی است، مسئله کشور جهت‌گیری انقلابی است.
اما آقای خوشخو، میخوام نقش امروز دانشگاه ها و جنبش های دانشجویی رو در پیش برده روی کرد مبارزه طلبانه ملت ایران، چون بران الان و قبلا هم البته همین بوده، دانشجویان جدا از مردم که نبودن، که اینا در کنار هم بودن و این روی کرد مبارزه طلبانه میتونیم بگیم ملت ایران همیشه در خودش داشته و این روزها خب این پیشبرد رویکرد مبارزه طلبانه ملت ایران در مقابله با صهیونیسم و یه جورایی حمایت از جریان مقاومت، دانشگاه چه نقشی میتونه در این رویکرد داشته باشه از نظر شما؟
دانشگاه نقش بسیار ویژه‌ای داره در امر بیداری اسلامی و در امر خطدهی و ریلگذاری توی جامعه. خب متنفذین در دانشگاه هستن، نخبگان در دانشگاه هستن و دانشگاه یک محلی هستش که به تعبیر اون شهید بزرگوار دانشجو مؤذن جامعه است و اگر دانشجو خواب بمونه نماز امت قضا میشه. لذا میطلبه که یک دانشجوی
چه تعبیر جالبی،
مؤثر و انقلابی که به تعبیر امیرالمومنین ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر، یک بصیرتی داشته باشه که در بزنگاه‌های انقلاب به کمک بیان، یعنی اقشار مختلف مردم که یکیش میشه دانشجو. حالا من اینجا اشاره کنم که ما جدا از هم مختلفی داریم که یکیش میشه دانشجو و این خواص که در اقشار هستن که نقش بسزایی دارن. شما در تاریخ هم نگاه کنید، عمل خواص همیشه مقدم بوده و تاثیرگذار بوده روی تاریخ. گاهی اوقات شاید بعضی از خواص یک موزگیری میکردن که صحیح بود، یک مسیر و یک سیر غلط اصلاح میشد و یا بعضا جلوگیری میشد از یک واقعه مهمی مثل وقایع عاشورای حسینی. لذا میطلبه که خواص همیشه در بزنگاه ها
میتونیم بگیم جنبش های دانشجویی به نوعی خواص
هستن. قطعا همینه، نه اصلا قطعا جنبش های دانشجویی از خواص هستن و ما خواستر از، یعنی خواستر از دانشجو نداریم در جامعه. به نظر من دانشجو همون تعبیر قشنگ مؤذن جامعه به نظرم میتونه تعبیر،
نه تعبیر قشنگی بود، مؤذن جامعه تعبیر قشنگی. آقای متور، نظر شما چی هست در مورد نقش دانشگاه ها برای پیش برده این روی کرده مبارزه طلبانه ملت ایران در مقابله با صهیونیسم و از اون طرف حمایت از جریان مقاومت؟
طبق فرمایشات آقای خوشخو، عدالت خواهی در فطرت ما، تمامی ما انسان ها هست و دانشگاه بستری فراهم کرده برای این ظلم که ما باید رو در رو بشیم با این ظلمی که در جهان، نه بلکه فقط در فلسطین بلکه در تمامی جهان، چون این رو تحت تأثیر قرار گرفته و این موجی که به وجود اومده تحت تأثیر همه رو تحت تأثیر قرار گرفته و اون استارتش از کجا زده شده؟ از کشور ما، کشور ایران. و این نشون دهنده چیز؟ نشون دهنده اینه که یک دانشجوی ایرانی ظلم پذیر نیست. و حالا طبق فرمایشات آقای خوشخو.
بله، خیلی خیلی متشکرم. خب عرض کنم که آقای خوشخو، ما میبینیم که سرویس های اطلاعاتی دشمن در بخشی از صحبت های شما بود، ولی میخوام به صورت دقیق تر بشه اشاره بکنیم، سرویس های اطلاعاتی دشمن برای نفوذ در دانشگاه ها و یه جورایی کمرنگ کردن جهتگیری های مبارزه طلبانه دانشجویان ایرانی برنامه های دارن، یعنی یک سری برنامه ریزی انجام میدن برای اینکه دانشجویان ایرانی باز بمونن از و کم رنگ بشه حضورشون و جهتگیری های مبارزه طلبانشون، و البته خب به لطف الهی ناکام بودن در این عرصه. این تلاش های سرویس های اطلاعاتی رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
خب یکی از فعالیت هایی که دشمن داره انجام میده و به دنبال این هستش که ثبات و امنیت ملی ما رو به مخاطره بندازه، استفاده از ظرفیت و پتانسیل دانشجویان و نخبگان کشورمون هست.
درسته؟
توی کشور ما ایران عزیز، خب همونجور که مستحضر هستیم و شما هم اشاره فرمودید، ما در جهان یک کشور هستیم که اسلامی هستیم و به معنای اخص کلمه در مقابل ایادی استکبار ایستادیم. در مقابل ما به تبع همین نهادها و دستگاه‌های اطلاعاتی بسیار زیادی هستند که به صورت مشترک اقدام جمع‌آوری و برنامه‌های برنامه‌ریزی می‌کنن برای براندازی نرم نظام.
درست.
یکی از اون اقداماتی که دشمن انجام میده و در پی جمع‌آوری و کسب اطلاعات هستش برای ایجاد ضربه به پیکره اصلی نظام و شالوده نظام، خب درگاه دانشگاه هست. اینی که اهمیت این موضوع بسیار زیاده، اینجا میطلبه که نهادهای مسئول و متولیان هم در چند موضوع خب دقت لازم رو داشته باشن. یکی بیکارگیری مجریانی هستش که در دانشگاه های ما فعال هستن. ببینید، یکی از بدون تعارف عرض کنم، راهکارهایی که دشمن استفاده میکنن نیروی انسانی مرعوب غیر متدین هست، نیروی انسانی که به صورت یک انسان خودفروخته و یک عنصر خودفروخته میاد به یک جریان ضد اطلاعاتی در کشور وصل میشه و اقدام به خرابکاری یا بعضا اقدام به جمع‌آوری در سطح دانشگاه ما انجام میده تا به کشور خودمون خیانت کنه و ضربه بزنه. یکی در بحث مجریان بس باید مراقبه بشه نسبت به این موضوع. یکم این که خود دانشجویان با بالا بردن سطح علم و آگاهی خودشون نسبت به مسائل روز دنیا، خیلی شفاف و محاوره‌ای بخوام بگم، دور نخورن در بزنگاه‌های کشور در طرف درست تاریخ قرار بگیرن. یعنی دیده میشه که در بعضی از فتنه ها مثل همین نکته‌ای که دیگه همه مردم ما میدونن و مطلع هستن، مثل این فتنه‌ای که در قالب حالا به خاطر یک موضوعی که اصلا ارتباطی هم نداشت در دانشگاه ما در سال 401 ایجاد شد و یک عده از جوانان ما رو فریب دادن. واقعا یه تئوری هستش که میگه هر چقدر دروغ بزرگتر باشه باورپذیریش هم بیشتره. این که آمدن و با یک روایت غلطی باعث شدن که کشور ما، جوانان ما دچار هزینه بشن و چه اتفاقات ناگواری که در سال 401 افتاد و مسببش هم همین رژیم صهیونیستی و ایادی استکبار بودن که تحریزی و اقداماتی انجام دادن که منجر به اتفاقات و آشوب‌های داخل کشور شد.
حالا آقای خوشبو، چه کار باید کرد یعنی برای مبارزه با این سرویس‌های اطلاعاتی؟ چون به هر حال الان ما می‌بینیم امکانات بسیار زیادی دارن اونها، یعنی خب خیلی از شبکه‌های اجتماعی، خیلی از رسانه‌ها، بعضن اون جوانی که خیلی شناختی نداره نسبت به رژیم صهیونیستی، نسبت به این سرویس‌های اطلاعاتی شناخت آنچنانی ندارد، خب ممکنه گول بخوره، ممکنه که گمراه بشه از مسیری که داره واقعا، چون بعضن انقدر این جوان رو بمباران اطلاعاتی، بمباران پیام‌های منفی غالبا ما دیگه خودمون روزانه شاهدش هستیم. این جوان رو چطور باید راهنمایی کرد که در منجلاب اینها نیفته؟
روایت‌های صحیح ارائه بشه از وقایع. یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود داره، ببینید، اول اینکه نکته خدمتتون عرض کنم که همه مسئولن. اینطور نیست بگیم که حالا یه نفر یه اشتباهی کرده و این اتفاق افتاده، نه، همه مسئولن در برهه‌های مختلف. هر کسی که باید یه وظیفه‌ای رو انجام میده، شاید کمکاری کرده یا شاید هر به هر نحوه، همه مسئولیم در قبال این مسائل. اینطور نیست بگیم. ولی یکی از مسائلی که من به نظرم میرسه و نیاز به این داره که تقویت بشیم در این موضوع و رهبری هم جز دغدغه‌هاش هست، روایت‌های صحیح از وقایع تاریخی مونه که ما باید از تاریخ درس بگیریم. ببینید، یکی از کتاب‌هایی که امروز چاپ شده در خصوص کنشگری دانشجویان در بحث لانه جاسوسی، کتاب ایستگاه خیابان روزولت هست. این کتابی که مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی چاپ کرده و اخیراً هم مقام معظم رهبری این کتاب رو تقریض زدن و منتشر شد. تقریضشون حدود 3 هفته پیش اگر اشتباه نکنم. چقدر کتاب قشنگی هست و چه روایت صحیحی رو از این واقعه داره به رخ مخاطب خودش میکشه. جالب آقای محبوبی که نویسنده این کتاب هستش، من صحبت ایشون رو گوش دادم در مراسم رونمایی از تقریض معاوضان رهبری. ایشون فرمودن که بنده چندین روایت مختلف رو مطالعه کردم، هم از زبان دشمن که از این واقعه نوشته بودن و هم از دوستان خودمون که این وقایع رو ثبت و ضبط کرده بودن گرفتم و در مجموع فکر میکنم حدود 100 اثر رویشون مطالعه کردم و این کتاب رو نشر دادن و منتشر کردن و نوشتن. ایستگاه خیابان روزولت، بله، که به تایید حضرت آقا هم رسیده و آقا یک تقریض بسیار قشنگی هم در مورد این کتاب نوشتن. من یه مطالعه ریزی که کردم در خصوص این موضوع، دیدم که کارمندانی که حدوداً از آمریکا وجود داشتن و در این واقع شرکت کردن، شاید حدود 60% این روایت ها رو بازگو کردن و نوشتن و کتاب کردن این روایت ها رو. ولی خب متاسفانه ما در جنگ روایت ها بد عمل کردیم و در کشور ما،
یعنی کسانی که کارمندان سفارت آمریکا در ایران بودن آن موقع، روایت های خودشون رو
ثبت کردن کاری که ما خیلی کم انجام شده در این خصوص. و ما در بحث ثبت روایت ها و رخدات های خودمون که میگم روایت های صحیح، علتش همینه، در روایت های خودمون رو کم مطرح کردیم، کم بازگو کردیم. ببینید یک جای یک سخنرانی کردن، آقا فرمودن که اون چیزی که ماندگاره کتاب هست، کتاب ماندگاره، یعنی نماهنگ و کلیپ و اینا درسته، ولی ماندگاری یک اثر، یک کتاب از همه چیز بیشتره. و آقا هم در جای نقل میکنن که هیچ چیز جای کتاب رو نمیگیرد، هیچ چیز جای کتاب رو. من توصیه میکنم شنوندگان محترم این کتاب رو تهیه کنن. و در خصوص مسئله فلسطین که شما اشاره فرمودین، یک کتابی رو حضرت آقا دارن، یعنی انتشارات ایشون، انتشارات انقلاب اسلامی با بسته به دفتر افس و نشر از مغازه رهبری چاپ کرده، که آقای نتانیاهوی ملعون این کتاب رو در سازمان ملل بالا میاره و به دست خودش میگیره و میگه که این سند به قولی تنظیم شده آیت الله خامنه ای و این آخرین کتاب ایشون هست برای به اندازه رژیم صهیونیست و اینها. خب وقتی که دشمن اینجوری داره این کتاب رو میزنه و وقتی که دشمن داره از این کتاب بد میگه، ما باید این کتاب رو سعی کنیم مطالعه کنیم. کتابی هست به نام فلسطین و کتاب دیگه هم که آقا مجموعشون چاپ کرده به نام رو به پایان هست که در موضوع همین فلسطین هست، که من توصیه میکنم همه دوستان مطالعه.
شما 3 تا الان در واقع کتاب معرفی کردین، یکی ایستگاه روزولت بود،
خیابان روزولت،
خیابان روزولت، بعد که مال دفتر نشر تنظیم آثار،
نه این برای مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی هست. آها. این کتاب
که فرمودین که 3 تا از روایت‌ها رو مطالعه کردن، چند تا از روایت‌ها رو مطالعه کردن و به این کتاب رسیدن در مجموع؟
نه، ایشون گردآوری انجام دادن با اسناد دقیق تطبیق اطلاعات کردن. ببینید دشمن وقتی می‌خواد از یه موضوعی روایتگری کنه، میاد کانالیزه مطلب میگه. یکی از علتهایی که این اثر فاخری شدن و حضرت آقا تقریض زدن این بودی که آقای محبوبی نویسنده این کتاب اسناد و کتب مختلف این موضوع رو جمع‌آوری کردن که به زبان اصلی هم بوده، بعضن فکر می‌کنم حدود 47-8 تا کتاب رو ایشون مطالعه کردن در خصوص این واقعه تسخیر لانه جاسوسی که دشمن نوشته، و این روایات رو تطبیق دادن و روایت صحیحی رو ارائه دادن در این کتاب، که یک کتاب بسیار ماندگار و فاخری شده که زمستان 94 اگه اشتباه نکنم چاپ شده، ولی اخیراً حضرت آقا تقریضش منتشر شد. یعنی آقا به معنی تقریض زدن یک ماه بعد، که میشه حدود 3 هفته پیش، 4 هفته پیش تقریض ایشون منتشر شد در مراسمی. و توصیه میکنم که این کتاب رو حتما مطالعه کنن، یعنی در خصوص تسخیر لانه جاسوسی، کتاب بسیار کامل و جامعی هست.
به نظرم کتاب جذابی خواهد بود، حالا حتما شنوندگانمون تهیه میکنن. خب کتاب دوم، راجع به کتاب دوم هم یه خورده با جزئیات بیشتری توضیحاتی اگر داریم بفرمایید.
کتاب دوم در مورد فلسطین هست و نقشه راهی که رهبری ترسیم کردن برای نابودی و زوال رژیم صهیونیستی، یعنی کتاب رو به پایان و کتاب فلسطین که انتشارات انقلاب اسلامی این کتاب رو چاپ کرده، وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار مقام اعظم رهبری، که پیشنهاد میکنم این کتاب رو هم دوستان تهیه کنن و مطالعه کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. به هر حال جایگاه جنبش‌های دانشجویی در کشور ما از دیرباز، از شاید حتی قبل‌تر از سال 32، ولی به هر حال جنبش‌های دانشجویی همیشه در کشور ما تعیین کننده بودن، نقش آفرینی کردند و همیشه سمت درست تاریخ ایستادند. ما می‌بینیم در تظاهرات دانشگاه تهران در سال 32 علیه سفر رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا نیکسون، و از اون طرف شهادت دانشجویان دانشکده فنی در 16 آذر، و تا میایم بعد از انقلاب اشغال رانه جاسوسی در سال 1358 و اخراج آمریکایی ها از ایران، اینها همه نماینده و نشان دهنده جنبش های دانشجویی و بیزاری تاریخی هست که مردم شریف ایران و دانشجویانی که از دل همین مرز و بوم هستند بر علیه در واقع ظلم و ستمی که در به خودشون روا داده شده قیام کردن، ایستادگی کردن و از اون ذات عدالت خواهانه و ظلم ستیز ایرانی ها نشأت میگیره. ممنونم آقای متور. نقش سرویس های اطلاعاتی رو مثل موساد رو در تأسیس ساواک شما چطور میبینید؟
ببینید، ما الان در سه حوزه اونها اومدن، یعنی یک سری برنامه ریزی های انجام دادن. حوزه اول حوزه اسلامگرایی، حوزه دوم ایرانگرایی و حوزه سوم شیعه گرایی است که مردم رو تحت تاثیر اسلام و با استفاده از سوء استفاده احساساتی میخواهند دست به خرابکاری بزنن. و مورد بحث بعدی که پیش میاد ایرانگرایی است که گویا تصور میکنن مردم عزیز یک دل و مردم عزیز ما یک دل و همدل نیستن و میخواهن یک شکاف اجتماعی و سیاسی در بین دانشجویان و مردم ایجاد کنن. یک مثال عرض کنم که آن روز در رسانه ها مشاهده میکردیم که نتانیاهو لعین کودک کش با سوء استفاده از احساسات مردم و قشر جوان جامعه اومده بود در همین اینستاگرام گفته بود که ما فناوری تبدیل آب رو به شما میدهیم، یعنی ما با شما اصلا کاری نداریم، ما با جامعه و حکومت شما کار داریم. مورد بعدی هم شیعه گرایی است که در حال حاضر مشاهده اون در جنگ سوریه هستیم که حالا نیروهای نیابتی التحریر تو شام وارد این عرصه ها شدن که حالا بعد از آتش بس لبنان، که این حالا موضوعش رو بعدا در بحث بعدی هم خواهم گفت.
خب عرض کنم به حضورتون که دانشگاه و دانشجوی امروز، آقای خوشخوب، به نظرتون چه نقشی داره در تقویت گفتمان مقاومت ملی و قوت بخشی به مقاومت منطقه‌ای؟ چون ما یک بحث مقاومت ملی داریم که همیشه در بیانات مقام معظم رهبری هم به اون اشاره میشه، و یک بخش مقاومت منطقه‌ای داریم، یعنی حمایت از مظلومانی که مورد ستیز، مورد ظلم واقع شدن در منطقه. حالا این مجموعش، یعنی هم گفتمان مقاومت ملی و قوت بخشی به مقاومت منطقه‌ای، تماماً در جهت پیاده سازی پروژه زوال صهیونیسم هست. این رو شما نظرتون چی هست و نقشش رو چطور می‌بینید؟
ببینید، بنده نقش تبیین اعتقادات تشیع رو در بحث ترویج و تبلیغ و ماندگاری و بقای نیروی انسانی و مقاومت یک نیروی انسانی در مقابل استکبار 100% میبینم. یعنی اون اعتقاد انسان هستش که انسان رو وادار میکنه و انسان ایستادگی میکنه، که این سفارش قرآن کریم هم هست که از ذا بارها اشاره میکنن که فستقم کما امرت. ما توی اندیشه اسلام و توی اندیشه مقاومت هم این رو داریم که ایستادگی میکنی و اگر به حق هستی پیروز هم میشی، اما ملتی که ایستادگی نکنه خب قطعا پیروزی هم در پی نخواهد داشت. برگردیم به سوال شما در خصوص این که نقش این قضیه چیه و نقش دانشجو در این مورد چقدر هست.
دانشگاه و دانشجو یعنی هر دوتا رو در نظر میگیریم، نه فقط
نقش دانشگاه و دانشجو. هم تاریخ که نشون داده که دانشگاه همیشه جز اولین ها بوده در کنشگری های سیاسی و نگاه خواص همیشه به مجموعه دانشگاه و دانشگاهیان هست و این خیلی مهمه. اما اون بحثی که من اولش کردم در خصوص تفکر شیعی و ترویج این تفکر، نقش دانشجو چقدر هستش؟ نقش دانشجو 100%. ما اگر بتونیم این تفکر رو انتقال بدیم، شما ببینید امروز اگر شهدای ما رو شهید میکنن و سرداران ما رو به شهادت میرسونن یا بعضن چهره های مقاومت رو نظیر شهید اسماعیل هنیه حس میکنن یا یحیی از سنوار رو به شهادت میرسونن، این راه و خط مقاومت از بین نمیره. شهید سید حسن نصرالله رو وقتی که به شهادت میرسونن راه از بین نمیره و شما نگاه میکنید میرید در فضای مجازی یک جوان فلسطینی می ایسته و پرچم کشورش رو در میان یک خرابه‌ای بالا میاره و نگه میداره. این یعنی اندیشه من زنده است، این یعنی مقاومت زنده و پاینده هستش. مادامی که این اندیشه باشه پیروزی حاصل خواهد شد و قطعی است. اما وای به روزی که خدای نکرده این اندیشه از بین بره. و نقش دانشجو در این موضوع 100%. دانشجوی ایرانی، دانشجوی لبنانی، دانشجوی سوری در احیای تفکر، ترویج این تفکر، اندیشه مقاومت، اندیشه مقاومت بسیار مهمه.
چطور باید این دانشجوها، شاید به لحاظ فیزیکی خب اصلا فاصله دارن، کیلومترها اصلا فاصله دارن، او در لبنان هست، دانشجوی دیگر در سوریه هست، دانشجوی دیگری در
بله
تهران.
این رو اخیراً
چطور باید
بله این رو اخیراً رهبری هم فرمودن، نمیدونم شما ملاحظه فرمودید یا نه، ولی حضرت آقا در دیدار اخیری که داشتن اتفاقا اشاره کردن و آقا فرمودن که ارتباط بگیرید، یعنی دانشجو با دانشجوهای دیگه ارتباط بگیرن. اتفاقا حضرت آقا در یک سخنرانی من از ایشون میخوندم دیشب که نظر حضرت آقا این بود که خب الان با گذشته خیلی فرق کرده، یعنی پلهای ارتباطی بسیار زیادی هست در فضای مجازی، میتونن ارتباط بگیرن و آقا هم اونجا فهمیدن که ارتباط بگیرید و در جهت گسترش این تفکر ارتبادل اطلاعات کنید، تبادل مسائل رو انجام بدین و این فضا باز هست برای هر دانشجوی شیعه، برای هر دانشجوی ضد استکبار.
ببینید من میگم اون اتحادی که مد نظر همه هست الزاما نباید کنار هم باشن. وقتی تفکرها به هم نزدیک باشه، وقتی اندیشه ها به هم نزدیک باشه، جهان بینی ها یکی باشه، این اتحاد شکل میگیره. عرض کنم که آقای خوشخو، میخوام نقش دانشگاه ها رو، ما به هر حال دانشجویانی داریم که خارج از کشور دارن الان تحصیل میکنن، اونها به نظرتون چه نقشی میتونن در اون کشور، در اون شهرهایی که به هر حال خارج از کشور هستن و دوری از خانواده هم دارن، بعضن شاید فقط میخوان تحصیل بکنن برگردن به خدمت و خدمت بکنن به کشور خودشون، شما نقش اونها رو چطور میبینید؟ آیا اونها میتونن در این گفتمان مقاومت سهیم باشن؟
بله، خب فضا باز هستش برای هر دانشجویی که عدالت خواه باشه، در هر نقطه ای از جهان میتونه این اعلام انزجار خودش رو انجام بده. حالا یه نفر میتونه با یک گرفتن یک پلاکارد این رو اعلام کنه و یه نفر دیگه میتونه با تبلیغ رو در رو و بیان روایت های صحیح از رخدات هایی که توی غزه و توی فلسطین داره اتفاق میفته، خلاصه به بیداری اسلامی میتونن کمک کنن. این ممنوعیتی نداره، هر کسی میتونه در هر نقطه‌ای که قرار داره با صحبت کردن، با بیان کردن، یه نفر میاد یه توییتی میزنه، یه نفر میاد یه مصاحبه‌ای میکنه، یه نفر میاد سخنرانی میکنه، یه نفر میاد یک نافرمانی مدنی میکنه در یک کشوری وجود داره، به خاطر اینکه اعتراض خودش رو بیان کنه نسبت به سیاست‌های غالب و حاکم بر اون کشور، یا مطالبه‌ای کنه در اون کشور، مطالبه کنه از دولت خودش بخواد. فضا باز هست، متناسب با اون جو امنیتی ما یه حرفی هم بزنیم که شدنی باشه. حالا بالاخره قطع به یقین در فشارهایی وجود دارن، این دوستانی که در کشورهای دیگه دارن تحصیل میکنن یا در دانشگاه‌های دیگه در جهان دارن درس میخونن قطع به یقین زیر بار بالاخره فشارهای امنیتی اونجا وجود داره و تهدیداتی براشون به وجود میاد اگه بخوان یه خورده حالا واقعا اون مسائلی که در دلشون هستش رو بیان کنن. ولی خب همین که اعلام انزجار داشته باشن حالا به هر طریقی، همونجور که ما در احکام اسلام هم داریم که دیگه گاهی وقتا اگه نمیتونی دیگه کاری کنی در بحث یک منکری که داره انجام میشه، در دلت حداقل از اون متنفر باشی و تنفر داشته باشی.